الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. خب ما جلسه قبل عرض کردیم که یه پاراگرافی هر کس آورد که مرحوم صد چی گفته جایزه بهش میدیم. از آقایون فقط یه نفر آورد، آقای حاجیان آوردن، دیگه کس دیگه اجابت نکرده. حضرت امیر میفهمن من شما رو دعوت به جهاد کردم، جواب نداد الا جنیدون متضاعبون ضعیف که انما یصابون الی الموت و هم ینزلون. خلاصه خواستم نهج البلاغه خونده باشم سه شنبه دیگه مقدمه چهار شنبه. خلاصه الا جنیدون متضاعبون ضعیفون که انما یصابون الی الموت و هم ینزلون. خب آقا چرا جواب ندادید دیگه؟ میگن دعوت حضوری بگید، من باید چند ساعت بشینم که حضوری یک به یک بگید چی گفت؟ چی زیر سوال میرفت؟ خلوص سیار خیر انشاءالله. اما آقای حاجیان که محبت کردن ما از ایشون متشکریم. اگه من دیشب به دستم رسیده بود خودم یاد میگرفتم چی بود امروز توضیح میدادم، ولی متشکری از اینی که گفتید. من یادم میاد که یه دفعه مسابقات حفظ قرآن بود در سطح کشور، این قصه مال خیلی وقت قبله، اون زمانی که در کل کشور چهار نفر مثلا خلاصه بزرگواری شرکت کرده بود در یه رشته حفظ، نفر اول شد چون نفر دوم شرکت کننده وجود نداشت. چون اول شد چون دومی وجود نداشت. حالا آقای حاجیان فعلا اول تو این قضیه. من خیلی خوشحال میشم که رفقا اهتمام به درس تحصیل دارن، زحمت میکشن، کار میکنن. مثلا تو بحث فقه گاهی وقتا امروز رفقایی که بودن، یکی از رفقا رفته بود کلی مطلب جمع کرده بود، تایپ کرده بود، مرتب کرده بود، نوشته بود برای ما آورد. این زحمت ایشون هم بسیار خوب و قابل تقدیره و حتما این کار رو بکنید. ما قم که بودیم یه استاد بزرگواری داشتیم، خدا رحمتشون کنه، ایشون گاه گاهی سر درس می‌فرمودن که هر کس این مطلب رو نوشته آوردن، البته جایزه نمی‌دادن، ولی میگفتن که بیارید، حتی وعده به جایزه هم نمیدادن. جایزه نمیدن، وعده به جایزه هم نمیدن. وعده به جایزه هم نمیدن. البته اونجا اینطوری بود که تقریبا اکثر درس اجابت میکردن، نمیدونم خیلی زمان متفاوت شده، یعنی وقتی ایشون میگفتن که بنویسید بیارید، تقریبا تا یادم میاد اکثر رفقای بحث می آوردن. آره البته جمعیت خیلی نبود، ولی فضلایی بودن در درس ایشون که حالا من نام نمیبرم، ولی خب اکثرا می آورد. حتی مثلا من سال اول درس خارجم بود که درس ایشون می رفتم، انقدر فضلا در درس ایشون بودن که من علارغم که نوشته بودم خجالت کشیدم که ببرم نوشته رو بدم به استاد. گفتیم که خب این چیه ما بدیم، این همه فاضل و عالم سر درس ایشون هست. بعد ایشون خلاصه بعد از 3-4 روز که گذشتید ما نوشته رو ندادیم، صدامون زد، گفت که فلانی نوشته رو ندادیم. من گفتم اون بحث رو بنویسید بیارید. گفتم که نوشتم از تو استاد، ولی خب انقدر آدم های ملا تو درس شما هستن که ما خجالت میکشیم بیاریم. ایشون گفتن که نه، خلاصه نوشته تو بیار، هر وقت ما تکلیفی میگیم در درس شما انجام بده. ولی یادم میاد که خیلی ها نوشته بودن و دادن به استاد و استادم حوصله کرده بود، همه اونا رو خونده بود و آخرش هم گفت هیچ کدومتون نفهمیدید. گفت هیچ کدومتون نفهمید. البته به ما خصوصی گفت که شما خیلی هاشو فهمیده بودی، ولی بازم همش نفهمیده بودی. تشکر میکنیم از شما. خدا خیرت. بسیار خوب. خب حالا بعد من شب میخونم. رفاهای دیگه هم هنوز وقت باقی است دیگه، بنویسید بیارید مشارکت کنید. این چی میفهمم؟ آره بنویسید بیارید و مشارکت کنید در بحث، یعنی هم خودتون به نشاط میاید، هم ما به نشاط میایم، هم شما استفاده میکنید، هم ما بهره میبریم، هم سایر رفقا از انظار هم دیگه استفاده میکنن این کار رو. نه انشالله که مطالعه میکنم. البته خیلی میبخشید آیه ایشون یه نگم چیزی باشه نمیگم، میگن که خداسه خیشتنداری کنم. بسیار خدایا صبر ما رو زیاد. خب برگردیم به بحثمون. من آخر بحث یه فرمایشی از مرحوم صدر گفتم، بعضی از رفقا گفتن روشن نشد، یعنی اون استثنایی که از آقای صدر گفتم، گفتن که این معلوم نشد که چی بود و قرار شد که من دوباره بگم خدمتتون. اول پیدا کنم سرخط بحثمو. سهوی در بیان. خب طبیعیه سهوی. بسیار خوب. نکنید دعوا از اینجا شروع شد که آقای خویی فرمودند که هر وقت دو دلیلی متعارض بود و دلیل ثالثی بود که خارج از تعارض بود، اما رفع ید از او موجب حل تعارض می شد، ایشون فهمیدن که ما از اون دلیل سوم نمیتونیم رفع ید کنیم. چرا نمیتونیم رفع ید کنیم؟ خب اون در طرف تعارض نبوده که ما رفع ید کنیم ازش. آقای صدر فرمودن مگر میشه که یک دلیل و ظهوری خارج از تعارض باشه و رفع ید او حل تعارض کنه؟ به هر حال اون ظهور اگر موجب حل تعارض میشه حتما خودش طرف تعارضه. پس اگر ما ظهور ثالث داشته باشیم، اون ظهور ثالث رفع یدش در فرضی موجب حل تعارض میشه که خودش طرف تعارض باشه. لولا طرف تعارض بودن رفع ید اون موجب حل تعارض نمیشه. این حرفی بود که آقای صدر گفتن. گفتن ما یه جایی رو میتونیم از این مسئله استثناء کنیم. استثناء کنیم یعنی این ظهور سوم رو اگه ازش رفع ید کنیم یا منتفیش کنیم دیگه تعارضی نیست، ولی اگر ظهور سوم صادق باشه بله باز تعارض وجود داره. اون کجا بود؟ ایشون فرمودن، مثال زدن، مثل این که اکرم کل فقیرن لا یجب و اکرام و زید، این دوتا ظهور. گفتن این دوتا ظهور با هم دیگه تنافی دارن؟ نه، هر فقیری رو اکرام کن، اکرام زید هم واجب نیست. البته ما نمیدونیم زید فقیر است یا غیر فقیر، اینو نمیدونیم، ولی اکرم کل فقیرن لا یجب اکرام و زید، اینا با هم دیگه تعارض ندارن. حالا دلیل سوم میاد میگه زید فقیره. اکرم کل فقیر لا یجب اکرام و زید، دلیل سوم هم میگه زید فقیر است. خب اگه ما از این دلیل سوم رفع ید کنیم بین اکرم کل فقیر لا یجب اکرام و زید تعارضی وجود نداره. تعارض اونها در فرضی است که این دلیل سوم صادق باشه. اگه دلیل سوم کاذب باشه دیگه تعارضی بین اونها نیست. اما تعارض بین چیه؟ بین اکرم کل فقیر و لا یجب اکرام و زید. اکرم کل فقیر با اینکه زید فقیر است تعارض داره؟ اصلا دلیل اکرم کل فقیر زید فقیر است، تعارض نداره. لا یجب اکرام و زید با زید فقیر است تعارض داره؟ تعارض نداره. پس این دلیل سوم معارض دو دلیل سابق نیست، ولی ما نمیتونیم بگیم اون دو دلیل سابق صادقند با صدق اینکه زید فقیر نیست، فقیر هست. تکرار میکنم، اون دو دلیل صادقن با توجه به صادق بودن زید فقیر است. پس زید فقیر است اگه صادق باشه اونا معارضن، یعنی کاذبن، تکاذب دارن، ولی اگه کاذب باشه اون دو دلیل صادقن. چی میفهمن؟ اصلا زید فقیر است به محمول کاری نداره، نمیخواد بگه زید فقیر است پس وجوب اکرام دارد، زید فقیر است پس وجوب اکرام نداره. زید فقیر است یعنی زید فقیر است، نه با وجوب اکرام ناسازگاری داره نه با عدم وجوب اکرام. زید فقیر است سبب میشه اون دوتا با هم ناسازگار بشن، اکرم و لا تکرم باید ناسازگار بشه، لا یجب اکرام زید، ولی خودش ناسازگاری نداره، اون زید فقیر است. زید فقیر است فقط فقر زید رو اثبات میکنه، نه وجوب اکرام نه عدم وجوب اکرام رو اثبات میکنه. خب ما اینجا دیدیم که دو دلیل صادقن در فرضی که دلیل سوم کاذب باشه، ولی لولا دلیل سوم بین این دو دلیل تعارض نیست، با وجود دلیل سوم هم دلیل سوم طرف معارض اینا نیست اصلا، ولی او موجب تعارض این دو دلیل میشه. آیه صد فرمودن یک جا ممکنه همین مثال ما در یک صورت ممکنه که طرف معارضه باشه. کجا ممکنه طرف معارضه باشه؟ اونجایی که ما بگیم جریان اصالت و تخصیص موجب اثبات تخصصه. اگه اینو گفتیم زید فقیر است معارضه، خب اینم که اعتبار نداره. پس آیه صد فرمودن که زید فقیر است با اون دو دلیل سابق تعارض نداره، الا این که بگید اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص میکنه. اگه اون باشه چرا معارضه دارن؟ ستایی با هم معارضه دارن. اینو تکمیل کنم. چجوری اگه اونو گفتیم معارضه داره؟ اون دلیلی که میگه اکرم کل فقیرن، بعد دلیل دوم اومد گفت لا یجب اکرام زید، اصاله عدم تخصیص میگه اکرام زید تخصیص اکرم کل فقیر نیست. اصاله عدم تخصیص اینو میگه دیگه، لا یجب و اکرام و زید تخصیص اکرم کل فقیر نیست. خب تخصیص اکرم کل فقیر نیست یعنی چی؟ یعنی زید تخصصا خارج از اکرم کل فقیر. تخصصا خارجه یعنی چی؟ یعنی اصلا زید فقیر نیست. خب پس اون میگه زید فقیر نیست، بعد اون دلیلی که میگه زید فقیره با هم معارضه داره. پس مجموعه، اینو دقت کنید، آیه صد میگه اصاله عدم تخصیص مجموع اکرم کل فقیر، لا یجب و اکرام و زید، مجموع اینها اصاله عدم تخصیص درش جاری میشه، یعنی عام و خاص با هم میشه اصاله عدم تخصیص. بعد اثبات میکنه خروج زید از اکرم کل فقیر تخصصیه. حالا که خروج زید تخصصیه پس زید فقیر نیست، پس اون دلیلی که میگه زید فقیره میشه طرف معارضه. ایشون میگه اینطوری میشه طرف معارضه، ولی ما میگیم اصاله عدم تخصیص اثبات خروج تخصصی نمیکنه. اصلا ما معتقدیم اصاله عدم تخصیص در موارد شک در تخصیصه. ما اگه شک کردیم که تخصیص وجود داره یا وجود نداره اصاله عدم تخصیص رو جاری میکنیم، ولی اگر اکرم کل فقیر داریم بعد داریم لا یجب اکرام و زید، ما یه چیزی موجود داریم نمیدونیم این تخصیصنه یا تخصصنه، اصلا اصاله عدم تخصیص جاری نمیشه. اصلا اینجا جای جریان اصاله عدم تخصیص نیست. قول مشهور و متأخرین همینه دیگه. چی نظارتی به هم نداره؟ شما یه چیزی رو شنیدید که لوازم اصول لفظی معتبره دیگه، اونی که میگه ما از اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص میکنیم میگه لازمه اصل لفظیه. مگه اصاله عدم تخصیص یه اصل لفظی نیست؟ شما اگه نگفتید لوازم اصول لفظی حجته، خب لازمه این که تخصیص نباشه چیه؟ لازمه این تخصص دیگه. وقتی که زید وجوب اکرام نداره، اکرم کل فقیر هست، و و تخصیص هم نخورده اکرم کل فقیر، پس خروج زید تخصصیه. من میخوام میگم قائل به اون که میگه اصاله عدم تخصیص اثبات خروج تخصصی میکنه، مبناش اینه، میگه ما گفتیم که لوازم عقلی اصول لفظی معتبره، لازمه عقلی اصاله عدم تخصیص اثبات تخصصه، درسته؟ آن میفهمن لازمه عقلی اصول لفظی در جایی که مجرای اصل لفظی باشد، مجرای اصل لفظی برای اثبات این نیست که دلیل موجود تخصیصه یا تخصصه، برای اونجایی که شما هیچ دلیلی بر عدم وجوب اکرام ندارید، شک میکنید چیزی از تحت این خارج شده یا نشده، میگن اصل عدم تخصیص، ولی اینجا اصلا اصل عدم تخصیص جاری نمیشه، یعنی اصلا اینجا مجرای اصل عدم تخصیص نیست. اگر شما یک دلیل عام دارید، یه دلیل خاص دارید، نمیدونید این مخصص دلیل عام یا مخصص دلیل عام نیست، اصلا اصل عدم تخصیص مجرا نداره. پس ما از اون حرف کلی خودمون عدول نکردیم، ما گفتیم لوازم عقلی و اصول لفظی معتبره، ولی در جایی که اصل لفظی جریان داشته باشه. کجا جریان داره؟ جایی که یا عامی باشه و هیچ دلیل خاصی وجود نداشته باشه. من شک میکنم که این عام فل واقع به دلیلی تخصیص خورده یا نخورده، میگم اصل اینه که تخصیص نخورده. اما اگه یه دلیل عامی هست، یه دلیل خاصی هم هست، من نسبت این دلیل خاص رو به دلیل عام نمیدونم چیه، اصل عدم تخصیص میگه اینجا جاری نمیشه. اصلا ممکنه عام و خاص باشن، ما به اصل عدم تخصیص میخوام بگیم اینا با هم نسبت دارن یا نسبت ندارن. به هر حال اگر واقعا زید فقیر باشه، نسبتش به اکرم کل فقیره نسبت عام و خاص مطلقه. من خواستم این پشت صحنه این اصل که ایشون گفت و خدمتتون عرض کنم، یادتون باشه من آخوندم در کفایه، حالا در خصوص چرا عدم تخصیص هم گفته، آخوند در چند اصل معتقدی که لوازم عقلیش اثبات نمیشه. اونجا بعضی ها معترض شدن با آخوند که آخوندی که لازم عقلی اصول لفظیه، لوازم عقلی هم که معتبره. ولی جواب اون اشکال چیه؟ آخوند معتقده اصلا مجرا نداره، مثلا اینجا اصل لفظی جاری نمیشه، نه اینکه اصل لفظی جاری میشه ولی لازمش بی اعتباره، ما اینو نمیگیم، ما میگیم مثلا جاری نمیشه. یادتونه دیگه آخوند در کفایه چند جا بحث همین اصول لفظی رو گفته و گفته این مسئله رو اثبات نمی کنه. مجرا شد
شکل در اصل
لفظی،
نه شکل در مخصصیت
موجود. احسنت، شکل در مخصصیت موجود جاری نمیشه. دقیقا همین نکته که عرض میکنم در کفایه مرحوم آخون گفتم. ما خیلی وقته که با کفایه ارتباط ندیمیم، ولی نسبت هامونم انشالله صادق با آخون که بگیم گفتم، انشالله گفتم یا آخون یادم میاد گفتم. بسیار خوب، این در ارتباط با بحث قبل. خب حالا یه کبرای کلی آقای خویی گفتن، آقای صد در این کبرای کلی اشکال کردن، گفتن نمیشه، بعد خودشون هم یه استثناء گفتن. حالا ما با آقای صد میگیم امثال یه استثنایی که گفتید بازم داریم، یعنی عقلی نیست و حرفی که شما زدید، عموماً بله حرف شما درسته، ولی همونطور که شما یه استثناء برای کلام خودتون پیدا کردید، معنیش این بود که نه، یه مسئله عقلی نیست که نشه ظهور ثالثی باشه که طرف تعارض نیست ولی حل تعارض میکنه. همین که شما یک مورد پیدا کردید، معناش این بود که حرف شما حرف عقلی نیست، یعنی عقلی منظورم این بود که بگیم امکان نداره، شما نمیتونید بگید امکان نداره، بگید عموما اینطوریه. خب این عموما نفی حرف آقای خویی نیست، عموما اینطوریه. حالا ما میخوام بگیم غیر از این موردی که شما پیدا کردید مورد دیگه هم هست، حالا من بعداً توضیح میدم، میخوام سلسله وار کلام های صد رو بریم جلو، منقطعش نکنم کلام نشون تموم بشه. خب آی صد میگن آی خویی این کبرای خودشونو چجوری تو بحث ما تطبیق کردن؟ بحث در این بود که دو تا ظهور معارضن، ما از ظهور سومی داریم رفعیت میکنیم که طرف معارض نیست. ایشون میگه چجوری تطبیق کردن در بحث ما؟ آی صد میگه آی خویی اینطوری تطبیق کردن. آقای خویی فرمودن که منطوق شرطیه الف و مفهوم شرطیه به با هم معارضن. منطوق شرطیه الف و مفهوم شرطیه به اینا با هم تعارض دارن. شما دارید میاد از منطوق شرطیه به رفعیت میکنید، میگید جزء العله تمام العله نیست، در حالی که منطوق شرطیه به طرف معارضه نبود اصلا. من در جلسه قبل عرض کردم اگه مولا از اول به صورت مفهوم نمیگفت، میگفت اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخفی الجدران لا یجب القصر، این با هم تعارض داشت یا نداشت؟ تعارض داشت، در حالی که اذا لم یخفی الجدران دیگه مفهوم نبود، خودش منطوق بود. از اول مولا میگفت اذا لم یخفی الجدران لا یجب القصر، دیگه مفهوم نبود، دیگه این منطوق بود. آقای خویی گفتن بین اذا خفی الاذان و اذا لم یخفی الجدران تعارضه، شما چرا اومدید از منطوق جمله شرطیه به رفعیت کردید؟ او که طرف معارضه شما نبوده. پس شما اومدید از ظهور سوم که منطوق شرطیه به هست رفعیت کردید و گفتید این تمام شرط نیست، این جزء العله جزء شرط است، رفعیت از ظهوری است که هیچ ربطی به تعارض نداره. البته این رفعیت شما سبب شد اون تعارضه حل بشه، ولی خب آیه سعد می فهمن آیه خویی اینطوری تطبیق کردن اون کبرا رو بر بحث، یه کبرای کلی گفتن و اینطوری بر بحث تطبیق کردن. آیه سعد می فهمن این تطبیق دوتا مشکل داره. مشکل اولش اینه که ما به آیه خویی می فهمیم که عرض می کنیم که ما از منطوق شرطیه به رفعیت نکردیم، ما از منطوق شرطیه الف رفعیت کردیم، ولی رفعیت از منطوق شرطیه الف ملازم است با رفعیت از منطوق شرطیه به. ما اومدیم گفتیم اذا خفی الاذان این جزء العله است، وقتی اذا خفی الاذان جزء العله شد، جزء دومش چی میشه؟ اذا خفی الجدران میشه دیگه. قبلا گفتیم تغییر یک شرط مستلزم تغییر شرط آخر است. پس این که شما میگید چرا اومدید از منطوق شرطیه به رفعیت کنید، ما در حقیقت از منطوق شرطیه الف رفعیت کردیم، اما رفعیت از اون ملازم بود با رفعیت از این منطوق. پس ما اومدیم از اونی که طرف معارضه است اصلا رفعیت کردیم، نه از اونی که طرف معارضه نیست. البته این تلازم بینش وجود داشت. پس اولین اعتراض به تطبیق آقای خویی اصلا کی از ظهور ثالث رفعیت کرده؟ ما از ظاهری رفعیت کردیم که خودش طرف معارضه بود. بچه ملازمه رو طرف دفعه قبل هم عرض کردم، اگر بگن خفاء اذان تمام علت نیست یعنی جزء العله است، خب طبیعی اینه که جزء دومش چیه؟ اون شرط بعدی دیگه، خفاء جدرانه. پس اگر بگن خفاء اذان جزء العله است، معناش اینه که خفاء جدران هم جزء بعدیه. پس هم خفاء اذان تغییر خورد به خفاء جدران و هم خفاء جدران تغییر خورد به خفاء اذان. پس هم خفاء اذان شد جزء العله خفاء جدران و هم اون شد جزء العله خفاء اذان. خب جزء بعدیش چیه؟ اون که دیگه خودش علت تامه، متمم نیست. اونو من اشکال کردم قبلا دیگه، وقتی من خودم اشکال کردم با اسد به من بر نگردید. خب همون دیگه، خب به هر حال میشه دلیل سوم. ما با اسد گفتیم شما دو تا شرط تصویر کردید، تغییر یکی مستلزم تغییر دیگه، اما اگه سه تا شرط تصویر کنیم دو تاشون با هم جزء العله، یکی علت تام است. در باره احتمالی که ما نمیتونیم بگیم این چنینه، حالا در باره تمام، این همون اشکال ما با آیه صد بود، فعلا با اشکال کاری نداریم. ما داریم کلمه های صد رو میگیم، ما قبلا همین رو اشکال کردیم. خب ما از این رفعیت میکنیم ولی مستلزم او باشه. مشکل آیخوی این بود که شما دارید تصرف میکنید در چیزی که طرف معارضه نیست. ما میگیم داریم در یه چیزی تصرف میکنیم که طرف معارضه است. البته مستلزم او هست ولی ما اولا و به ذات از او رفعیت نمیکنیم، ما از اطلاقی رفعیت میکنیم. نه یعنی ما ممکنه که از ظهوری رفعیت کنیم و لوازمی داشته باشیم، اون لوازمش دیگه این کبرای شما تطبیق نمیشه. شما میگید از اونی که طرف معارضه نیست رفعیت کنید. خب ما رفعیت نکردیم از اونی که طرف معارضه نیست، ما اومدیم از اونی که طرف معارضه رفعیت کردیم. اشکال دومی آیه صدر دارن به آیه خویی. اشکال دوم من کلیتشو بگم بعد تطبیقم. آیه صدر میفرمان اگر ما از اون ظهور ثالث رفعیت کنیم حل مشکل نمیشه الا به خاطر لازمش. شما گفتید که اگر ظهور ثالثی بود که رفعیت از او حل مشکل میکرد نباید از ظهور ثالث رفعیت کنیم. ایشون میگه اگر ما از منطوق جمله شرطیه ب رفعیت کنیم حل مشکل نمی کنه. شما بودید ظهور ثالث رفعیت حل مشکل می کنه، آقای خوبی و ما حل مشکل نمی کنه الا این که رفعیت از اون مستلزم تصرف در ظهور منطوق جمله الف باشه. پس صرف رفعیت از اون حل مشکل نمی کنه. این کلیت اشکال دوم. نکنید اشکال اول آیه صد با آیه خویی اینه که ما اصلا از همون ظهور طرف معارضه رفعیت میکنیم. اشکال دوم اینه که ما اگه از این ظهور ثالث رفعیت بکنیم حل مشکل نمیکنه الا به خاطر لازمش که رفعیت از ظهور شرطیه الفه. فقط ایشون الان دارن میگن اون تطبیق کبرای کلیتون نادرسته. تطبیق کبرای کلیتون این بود، دو تیکه داشت. یک، رفعیت از ظهور ثالث رفع مشکل میکنه. دو، شما رفعیت کردید از ظهوری که خودش طرف معارضه نیست، ثالثه. آیه صد میفهمن اولا از اون چیزی که رفعیت کردیم ثالث نیست، خودش طرف معارضه است. ثانیا در اینجا رفعیت از ظهور ثالث رفع مشکل نمیکنه که شما بگید رفعیت از ظهور ثالث رفع مشکل کرد. این دو تا اشکال به دو نکته آقای خویی در مسئله است در تطبیق. خب روشن شد که چه جوری رفع مشکل نمی کنه؟ روشن شد؟ من نگفتم، آقای میگم روشن شد. یه بار دیگه از آیه صد می فرمان اگر شما در اینجا از ظهور ثالث که در مثال ما منطوق شرطیه به هست رفعیت بکنید حل مشکل نمی کنه. منطوق شرطیه به این بود که خفاء جدران جزء العله وجوب قصر است. ما از تمام العله رفعیت کردیم، شد چی؟ شد جزء العله. خب خفاء جدران اونی که ظهور اطلاقی داشت این بود که تمام العله. ما اومدیم از این تمام العله رفعیت کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم این جزء العله است. خب اگر این جزء العله است و فرض اینه که خفاء از آن هم میتواند بر علیت تامه خودش بمونه، مثل سه شرطی که ما داریم تصور میکنیم، درسته؟ خفاء جدران جزء العله است و خفاء از آن هم میتواند علت تامه باشه. خب باز منطق و مفهوم با هم تعارض داره. چرا تعارض دارن؟ اون میگه هر وقت خفاء از آن بود وجوب قصر هست، مفهوم هم میگه هر وقت خفای جدران نبود وجوب قصر نیست. تعارض دارن دیگه. ولو این که ما گفتیم خفای جدران چیه؟ جزء الله است. آیه سعد میفهمن رفع ید از این ظهور ثالث اگر مستلزم رفع ید از طرف معارضه نباشه حل مشکل نمی کنه. اگه خفا از آن بتونه بر علیت تامه خودش بمونه، هرچند خفای جدران جزء العله باشه، بازم بین مفهوم منطوق تعارض وجود داره. منطوق الف با مفهوم ب، توضیحش هم عرض کردم دیگه. اگر خفا از آن بتواند علت تامه باشه، پس اذا خفی از آن فقصر اذا لم یخفل جدران لا یجب الغسل، با هم تعارض دارن. چه ما اثبات بکنیم که خفای جدران تمام العله است، چه اثبات کنیم خفای جدران جزء العله است. دقت نکردید برزیم، من چند بار تکرار کردم. اگه ظهور ثالث مستلزم تصرف در طرف معارضه نباشه خودش حل مشکل نمی کنه. شما نمیتونید بگید ما با رفع ید از ظهور ثالث حل مشکل کردیم. نه، اینجا جای تطبیق اون کبرا نیست. فرض کنید آیه خوبی، کبرای شما خیلی خوب، اصلا اعتراضی ما به کبرا نداریم، ولی آیا اون کبرا تطبیق بر مسئله ما میشه؟ نه، تطبیق بر مسئله ما نمیشه. نه، نقش نداشت. نکنید اگه از اول مولان گفت خفاء از آن جزء العله وجوب قصره، اصلا بدون دلیل خفاء جدران آیا مشکل داشت؟ پس اصلا تقلید او در حل تعارض ما نقش نداره. ما میگیم استلزام داره. استلزام داره یعنی وقتی شما خفاء از آن رو تخصیص دادی، قوی هم تخصیص میخوره. ولی اگه از اول مولا به ما میگو واقع خفا از آن جزء العله وجوب قصره بدون دلیل خفا جدران، مشکل حل نبود؟ حل بود دیگه، چون خفا از آن شد جزء العله، اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر، بایش سازگاری داشت. پس نها کنید رفع ید از تمام العله بودن خفا جدران این ربطی به حل مسئله ما نداره. مهم اینه که خفا از آن ما تمام العله از یا جزء العله. خفا از آن هم طرف معارضه ماست. نه، آیه سعد می فرمان اگر ما خفا جدران رو جزء العله بدونیم، صرف جزء العله دونستن خفا جدران حل مشکل نمی کنه، الا اینکه جزء العله دانستن اون سبب بشه که ما خفا از آن رو جزء العله بدانیم. پس اونی که حل مشکل میکنه تصرف در خفا از آنه. خفا از آن چیه؟ طرف معارضه ماست. این اشکال دوم آقای صدر. به نظرم میام چه خوب توضیح دادم، این کاملا روشن شد. از آقای صدر بهتر گفتم، خیلی بهتر. سیار بعد آیه صدر می فرمان تا حالا اون کبرای کلی رو گفتن، بعد اولا در کبرا اشکال کردن، بعدم در تطبیق اشکال کردن. اشکال بعدی آیه صدر ناظر به اینه که شما اومدید بعد از این که گفتید اینا طرف معارضه نیستن و اون کبرا و صغرا رو گفتید، اومدید یه بحث دیگه ای مطرح کردید. چی گفتید؟ گفتید که ما باید تصرف در طرف معارضه کنیم. گفتیم چشم، ما با شما همراه میشیم، حالا میگم تصرف در طرف معارضه میکنیم. شما گفتید خب حالا که اومدین تصرف در طرف معارضه بکنین، باید مفهوم رو شما تخصیص بزنین به منطوق. تصرف درست در طرف معارضه اینه که مفهوم شما به وسیله منطوق تخصیص بخوره. به آقای خوبی میگیم اینجا باز اشتباه کردی، ما همه اونا رو پذیرفتیم تا اینجا، حالا شما اومدید به ما میگید که مفهوم باید با منطوق تخصیص بزنیم. میگیم چرا باید تخصیص بزنیم؟ میگیم چون مفهوم عامه، منطوق خاصه. همیشه خاص مطلق مقدمه بر عام میشه. آیه سر و من اتفاقا نسبت بین اینها نسبت عامه نمنوجه. چون نسبت آمین من وجهه نمیتونه منطوق ما مفهوم رو تخصیص بزنیم. آی خویی میخواستن بگن منطوق مفهوم باید تخصیص بزنه. منطوق اولا که نمیتونه مفهوم رو تخصیص بزنه، پس باید در منطوق جمله شرطی به تصرف کنیم. در کدوم منطوقش تصرف میکنیم؟ در اطلاق اوی تصرف میکنیم، در اونی تصرف میکنیم که اگه در اون تصرف کردیم مفهوممون میشه خاص، تخصیصش میخوام بزنیم میشه خاص. اینا حرفای آی خویی بود. آی سرد میفهمن این حرفا زمانی درسته که نسبت منطوق و مفهوم نسبت اون خصوص مطلقی باشه، در حالی که نسبت اینا آمین من وجه. خب آیه صد یه عبارتی داره که کل حرفی که شما باید برای ما بیارین همین عبارت هست، یه همون پاراگرافی که شما میخوان بیارین و جایزه بگیرید. خب من خیلی هاشو دارم میگم واقعا بی انصافی آیه حاجیان خلاصه. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح و قاتل، خلاصه آیه قرآنش هم آوردم درش. خب آیه سر یه نکته میگن خیلی راهنمایی کردم ولی اون دیگه نکته شو نمیگه. شفایی آمده بگی چی میگه شفایی میگه پاراگراف دوم میخوام، پاراگراف سوم همه میدونیم دومی. ترتب، علیت، انحصار و چی؟ تلازم. خب
تلازم که همه دارم تو موضوع جمله شرطی باشه،
تلازم شرط و جزا
که در نظر اتفاقی خارج میشه. در ترتب چیه؟ در دارم همه لابودیت جزا برای شرطه، این هم از علیت خانون و علیت خانون باشه.
ترتب یعنی لابودیت جزا برای شرط یا شرط برای جزا؟ نه، شرط برای جزا یا جزا برای شرط. این تکرار من به خاطر ما میخوام بگیم که بدون خفا از آن اصلا وجوب قصری نیست. نه، یک ترتبه.
نه، لابدیت حصول جزا به حصول شرط،
انده حصول شرط،
یعنی با آمدن به شرط حتما جزا میاد، پشت سرش آمدن شرط جزا میاد. حالا این سه تا حالت ممکنه، ممکنه در عالم خارج شرط علت باشه، جزا معلوم باشه، ممکنه در عالم خارج شرط معلوم باشه، علت جزا علت باشه، ممکنه در عالم خارج جزای معلوم ثالثه باشه. این هر سه حالت تصویر میشه. این به من ترتبه. این هم تو موضوع جمله شرطیه. صورت سوم اینه که علاوه بر این ترتب شرط علت تامن برای جزا باشه. این رو آقای حسن هم منقولی بودا در موضوع لح گرفتن. حالا چون رو تو موضوع لح گرفتن این اطلاق توش نیست که هم باشد از حالت دیگه اون مفهوم دیگه باشد یا نباشد، رضا خاص گرفتن مفهوم اون در
همین تیکش. چون علت تامه رو در موضوع له گرفتن چی؟
اطلاق درش ثابت نمیشه، ولی اطلاق باشه این سوا اون تو اینکه دیگه باشه یا نباشه اطلاق دیگه نیست تو تنه موضوع له. وقتی اینجوری باشه یه حالت فقط داره دیگه، اطلاق نده، اما مفهوم چون به اطلاق ثابت شده این اتصالش اون اطلاق ثابت شد سوا اون که اون شرط
محاول
باشد یا نباشد
باشد
اینجا میشه آن
رضا اون فهمن تخصیص میزنیم. من تو احسنت خوب گفتید، حالا بنویسید ولی خوب گفتید. تا اونجایی که من متوجه شدم خوب گفتید، بسیار خوب فهمیدید. شکر بسیار خوب. خب حالا یه سوال هست، اطلاق نداره ولی عموم که داره. آقای صد اومدن گفتن اطلاق نداره، خب میگه عموم داره.
یعنی چی؟
یعنی شرط ما درسته به وضعه، به اطلاق نیست اما به عموم.
نسبت به معادل شرط نداره معنی موضوع لحه. معنی موضوع لحه یعنی الان میگه من باشم جزا هست قطعا، اما حالا من نباشم.
خب من باشم، من باشم
باشم باشم نسبت به اینها معنی موضوع لحه حرف نداره.
خب وقتی میگه علت تامه به وضع به وضع عموم شامل میشه، چه خفای جدران باشه چه نباشه. به عبارت دیگه این اطلاق آیه صد میگه احوالی نیست، افرادی نیست، ولی احوالی رو میپذیره. فرض کنید به وضع باشه همینجا. نکته حرفای خوی اینه که خب وقتی به وضع باشه، باشه به اطلاق نیست. خب به وضع باشه، حالات وضع چیه؟ حالات وضع اینه که خفا از آن در فرض خفا جدا رو مدن خفا جدا. حالا خوب بود مجموعا.
اگه به وضع باشه
حالا من سوال کردم که شما تکمیل کنید کلامای سر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع